دار. سکا خانم شادمانی، شما برامون بگید که این کارکردها دقیقاً چی میتونه باشه؟ اگه قرار باشه بشمرید برامون 1, 2, 3, 4, 5 از چه کارکردی شروع میکنید؟
ببینید کارکردهایی که مادر داره، بحث حالا کارکرد عاطفیش هست، بحث تربیتیش هست، همه اینها رو ما باید در 4 تا مؤلفه بگیریم. یعنی اون نقشی که مادر میتونه در خصوص تربیت فرزندش اعمال کنه، یکی بحث قدرت مداری هست، یعنی که اون کارکرد مادر میتونه بر محور قدرت باشه.
یعنی مادر سالاری که منظورتون؟
نه ببینید مادر ما واکنشش در ارتباط با فرزند رو در ارتباط میگیریم، نه در قالب با همسر و فرزند. اینجا فقط نگاهش به فرزند هستش، حالت دستوری میگیره. یعنی اون کارکرد مادر حالت دستوری میگیره. یکی دیگه بحث عاطفی هست، یعنی اینکه کارکرد مادر بر مبنای عاطفه و ایجاد محبت هست. ما می‌بینیم که خیلی از خلل‌ها و ناراحتی‌های روانی که در بچه‌ها صورت می‌گیره، در بزرگسالی خلل‌هایی که شکل می‌گیره، همه در اون عدم عاطفه و ارتباط معنوی و حالا اون محبتی هست که با مادر شکل نگرفته. این خلل باعث شده در کارکرد ویژه مادر. حالا بحث دیگه‌اش حالا کارکرد آموزشی هست که ارزش‌های مادری رو ما می‌بینیم که مادر آموزش میده به فرزند، اون جامعه پذیری و ارزش‌های مختلفی که حالا باید در خصوص حالا مسائل مختلف باشه، هم مباحث تربیتی هست، هم مباحثی که حالا الگوهای مختلفی که مادر به فرزند میده. ببینید اولین کسی که فرزند باشه در ارتباط مادره. من میگم که هر کاری که فرزند در آینده هم انجام میده، همه از باب نوع تربیت و اون ارزشی هست که مادر به فرزند انتقال داده. من خیلی وقت می‌بینم که مثلا میگن که مشکل حجاب، مشکل تربیتی که فردی مثلا در بزرگسالی براش ایجاد شده، میگن که نه، به خاطر رسانه بوده، به خاطر حالا عصر تکنولوژی فضای مجازی. ولی خب من میگم تربیت متفاوت، چرا این آسیب برای همه یکسان نبوده؟ یکی مورد آسیب قرار گرفته، یکی قرار نگرفته. این به خاطر همون
یکی بیمه شده کاملا.
بله، این به خاطر همون تربیت و اون ارزش ها و آموزش هایی است که مادر در همون پایه از نخستین روز تولد در نظر گرفته برای فرزندش. یک مبحث دیگه ای که ما میتونیم کارکرد مادر رو در نظر بگیریم، بحث گرایی بر فرزندش هست، نظارت 100% که بر فرزند داره، یعنی که باعث وابستگی میشه. خب من این کارکردها رو گفتم، ولی خب مطمئنا همشون یک سری افراط و تفریط ها دارن. ببینید خلأ ها دارن. ما اگر محبت زیادی بکنیم فرزند ممکنه لوس بشه. کنترل زیاد باعث میشه فرزند واسه که پنهانی کارهای دیگه ای رو انجام بده و اصلا از اون زیر تربیت مادر در بره. یا قدرت مداری باعث میشه که مطمئنا فرزند اصلا نتونه اظهار نظر و استقلالش زیر نظر میره. میگم دیگه همه اینها و اون آموزشی که هست 100% مادر بخواد همه چیز رو خودش آموزش بده و اون عناصر و مؤلفه‌های دیگر در نظر نگیره، همه این کارکردها مطمئناً یک تبعات منفی داره. همه اینها در اسلام توجهی که شده از همه این کارکردها، یعنی مادر هم باید بحث قدرتش، جایگاه خودش رو در پیش فرزند حفظ کنه، هم بحث کنترلش باشه، هم بحث محبتش باشه، هم بحث آموزشش باشه، ولی همه اینها باید به سمتی بره که باعث افراط و تفریط در تربیت فرزند نشه.
متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب ریحانه که همچنان با ما همراه هستید. بخش دیگر از مجله رادیوی ریحانه رو به اتفاق بشنوید.
آفتاب مستقیم میتابید وسط صحن. نور آب زلال حوض را شفافتر کرده بود. پسر بچه تا آرنج دستش را برده بود در جوی آب، سنگ‌های کف را در می آورد، کنار حوض با دقت روی هم می چید. صدای لا اله الا الله آمد. مردها میگه تاورده بودند در صحن بگردانند. وسط صحن که رسیدند تابوت را گذاشتند روی زمین، ایستادند به نماز. قضاها از دو طرف صحن جلو آمدند، با دست اشاره کردند که زودتر تمامش کنید. آن طرف در آستانه رواق مردی مقابل ظریح ایستاد، کلاه پهلویش را درآورد، دستش را گذاشت روی سینه‌اش، تعظیم کرد و بعد اشک از گوشه چشمش سرازیر شد. وقتی از خانه بیرون می آمد عیالش بغض کرده بود و گفته بود سلام منم به امام رضا برسون. ما که خونه نشین شدیم و بعد گوشه روسریش را جلوی صورتش گرفته بود و بغضش ترکیده بود. مرد دستش را گذاشت روی سینه‌اش و از طرف عیالش سلام داد و داخل شد. آن طرف صحن قزاقی چوب دستیش را دو دستی پشت کمرش گرفته بود و قدم می‌زد. درست موازی با جوی آبی که از وسط صحن رد شده بود و به سقاخانه می‌رسید. به چهار حوض آب در میان صحن. قزاق نشست لب جوی، چکمه چرمیش را درآورد. پاهایش از گرما گندیده بود. مشتی آب برداشت و روی پاریخ. دست کشید روی انگشتانش. 5 روز بود که خانه نرفته بود. پشت هم کشیک میموند. شنیده بود تنها راه ترفیع درجهش همین کشیک های پشت هم است. راضیه وارد صحن شد. چادر به سر. قزاق دیدش، سری چکمه پوشید و به راه افتاد. آهای ضعیفه، کجا میای با اون چاقچور؟ راضیه بی توجه ادامه داد. گوشه چادرش را به دندان گرفته بود و جلو می آمد. انگار چیزی نمیفهمید. سرش شل افتاده بود، یک طرف گردنش، چشمانش لوچ بود، زیر لب تون تون با خودش حرف میزد. آژان دیگری از روبرو دوید. آهای، چادرتو میکنی یا بکنم؟ هنوز نمیدونی قدقنه؟ راضیه دور خودش چرخید و با دهان کج و معوج به زور و با لکنت گفت اومدم آب ببرم. آژان دست انداخت که چادرش را بکشد، دیگری مانع شد. این همون مجنونه است، هر چه قدم بزنیمش نمیفهمه واسه چی کتک خورده. اصلا همون بهتر که این چادر سرش باشه. وسمه و سرخاب سفیدابم که بکنه به هیچ دردی نمیخوره، از بیخ تعطیله. بعد نیشخندی زد، با دست سیبیلش را تاب داد و راه زن را باز کرد. راضیه به راهش ادامه داد. لنگان لنگان خودش را به حوض سقاخانه رساند. ظرف مسی را به سختی در آب حوض فرو برد و پر کرد. یکی از آژانها بلند گفت سبک عق، چه ظرف سنگینی هم آورده. دیگریشان داد زد آب سقاخونه ببر، بلکم شفا بگیری. و با هم قهقه زدند. راضیه ظرفش را برداشت و به سمت در خروجی به راه افتاد. هنوز مدام زیر لبش تکرار میکرد اینجا آب داره، اینجا آب داره. از آژانها که دور شد ساکت شد، جلوی در خروجی ایستاد، نفس تازه کرد، چرخید رو به گنبد، سیاهی چشمانش را برگردان سر جایش، چادرش را مرتب کرد، خیره شد به گنبد و با لبخند گفت آقا جون، تصدقتون امروز هم به بزرگیتون به خیر گذشت. ما اگه آب سق و خونتون رو نخوریم میپوسیم. مرحمت زیاد. دستش را به تبرک به آجرهای دیوار حرم کشید و به صورتش مالید. موجه ای از موجه های بلندش کنده شده بود و به دستش آمد. حاجتش را گرفته بود. چادرش را محکم در دست گرفت و به سمت خانه به راه افتاد.
سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. دوستان، امروز در خدمت دو کارشناس ارجمند هستیم، سقاخان دکتر مهدی شادمانی و جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبال. جناب آقای دکتر اقبالی، شما اشاره کردید که کارگزار تربیت در خانواده و در جامعه مادر هست، این که میتونه یک مادر تصمیم ساز باشه. از این نقش کارگزار بودن برام بفرمایید. میخوام بگم که قرار هست یک سری سیاست‌های کلی رو در خانواده ما داشته باشیم. تعیین این سیاست‌های کلی تربیتی، من برداشتم این هست از صحبت‌های شما، که با پدره، اما کارگزار مادر میشه، یعنی مجری و بخش در واقع اجرایی و کسی که میتونه این وظیفه بهش محول بشه مادر هست. در این خصوص بیشتر برامون بفرمایید.
بله، ببینید، زنان به واسطه حالا اون مزیت نسبی که نسبت به آقایون دارن و اون هم به نوعی غلبه نگاه عاطفی، احساسی و مهر و عطوفتی که درشون وجود داره نسبت به آقایون و صبر و دقت و ریزبینی ها و ظرافت ها و اینهایی که خلاصه وجود داره، اینها یک آمادگی و یا یک ظرفیت مهیاتری برای اعمال تربیت نسبت به آقایون دارن. لذا از این جهت زن رو به نوعی در جایگاه مربی و کسی که اعمال تربیت میکنه تو نگاه اسلامی ازش حرف میزنیم. خب اما اون روی کرده کلی و اون سیاست های کلی تربیت، مثلا اینکه فرزندان باید به جایگاه پدر در خانواده احترام بگذارن، خب این رو کی باید در فرزند درونی بکنه و یاد بده، این رو به نوعی به فرزند منتقل بکنه؟ مادره که با رفتارش، با گفتارش، با اون آموزش‌هاش این جایگاه پدر رو در خانه تثبیت میکنه. یا از اون طرف به نوعی اینکه بچه ها مثلا چه روی کردی نسبت به مفاهیم دینی و معنوی و مذهبی و اینها داشته باشن، یا مثلا اساسا بچه ها آینده حرفه‌ایشون به کدوم سمت باید بره، اینها چیزهاییه که بهش میگیم تحت عنوان سیاست های کلی تربیتی. توصیه اینه که کاملا تعاملی بین همسر و یعنی پدر و مادر اتفاق بیفته، یعنی پدر نظرش رو میده، مادر نظرش رو میده، فضا اقناعی و همافزایی و اینهاست. اما اونجایی که اختلاف عمیقی وجود داره و دوتا روی کرده کاملا متفاوته، از اونجایی که پدر مسئول تربیته لذا تعیین کنندگی هم با پدره، اما این فقط وقتی بروز میکنه که اختلاف عمیق وجود داشته باشه. در حد این که مثلا اختلافات جزئی و اینها کاملا توصیه اینه که به مادر سپرده بشه، برای اینکه مادر بیشتر با فرزند ابعاد شخصیتی و روحی بچه رو بیشتر میشناسه و اینها میتونه تعیین بکنه و تشخیص بده. این کارگزاری به این دلیله که مادر بالاخره یک ظرفیت های متفاوتی از پدر داره که میتونه خلاصه توی اعمال تربیت ازش استفاده بکنه.
نظارت بر این تربیت بر عهده کدومه؟
پدره. نظارت کاملا بر عهده پدره، اما این نظارت هم میگم کاملا تعاملیه، یعنی پدر میتونه فقط، یعنی بهتره که فقط مکمل مادر باشه، یک واگذاری کامل امور، یک تفویض امور به مادر با یک فقط نظارت تکمیل کننده. مثلا که آقا بچه حرف مادر نمیخونه، اذیت میکنه، نیاز داره یک اقتداری بهش اضافه بشه که این اقتدار بچه رو مثلا مدیریت بکنه. توی دوره سنی بچه‌ها اینجوریان، مادر صبرش مثلا سر میاد، میگه خب باشه واگذار میکنم به پدر، بذار بابات بیاد مثلا فلان. یعنی یه جایگاه این گونه در اعمال تربیت داره، یک نظارت و یا یک فضای مکمل بودن، ولی برای بقیه امور معمولا تفویض امور به مادر ترجیح داره، چون مادر بالاخره پتانسیل و ظرفیت مهیاتری برای اعمال تربیت داره.
بله بسیار ممنونم. باید صحبت‌های پایینی شما دو بزرگوار رو بشنویم. ابتدا سکاخم شادمانی، اگر جمعی در مباحث این برنامه دارید ممنون میشم بفرمایید.
تشکر میکنم. ببینید که چند بندی که بخوایم بکنیم این هستش که نقش مهم مادر در خانواده نباید از ما مورد حالا غفلت واقع بشه. بنابراین با توجه همین اهمیتی که ما میبینیم نقش مادر داره و کارکرد تربیتی که در یک خانواده داره، ما میبینیم که دشمن اگر بخواد خانواده رو مورد تهاجم قرار بده و اون حالا یک جامعه رو و تمدن رو حالا بهش آسیب وارد کنه، مطمئنا سمت و سوش به سمت حالا اون مؤلفه و جایگاه مادری هست. ما میبینیم که پس همه اهمیت جایگاه مادر رو متوجه شدن. مادر میتونه یک تربیتگر خوب باشه، مربی خوب باشه، نگاهی که ما میبینیم ارزش‌های اسلامی ما داره همه بر اساس اون مؤلفه‌های تربیتی به جایگاه مادر هست. مادر میتونه اون آسیب‌هایی که فرزند ممکنه برش صورت بگیره از طریق مؤلفه سازی درونی کردن ارزش‌ها و تربیت‌ها برای فرزندش نقش مهم و مؤثری رو ایفا کنه. همونطور که گفتم در یک جمع‌بندی کلی میتونیم بگیم که نقش مادر پس اون ابعاد تربیتی که برای اشرف مخلوقات در نظر گرفته شده و در ادامه‌اش میتونه حالا یک تمدن سازی رو هم ما داشته باشیم، ما می‌بینیم که مؤلفه‌ها رو مادر میتونه از قبل از تولد برای فرزند خودش در نظر بگیره. بنابراین من میگم که ما باید قطعا هم سیاست گذاری و در یک خانواده و هم اجتماع و هم از طرف حاکمیت متوجه اهمیت نقش یک مادر در خانواده باشن، و علاوه بر این که حالا مادر مورد حمایت همسرش قرار میگیره، مورد احترام همسر و فرزندان در خانواده قرار میگیره، به نظر من محاکمیت هم باید سیاست هایی رو در قبال حمایت از یک مادر باید. حالا این که حالا یا شاغل باشه یا خونه دار، باید اینها رو در نظر بگیره. این که حالا سبب بخشید استقلال مالی یک مادر خونه دار بشه، یا اینکه ابعاد و حالا حمایت های عاطفی و روانی براش در نظر گرفته بشه، اینها هم مسائل مهمی هست که مطمئنا در روند تمدن سازی یک جامعه میتونه تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم از شما سکاخم دکتر مهدی شادمانی. و جناب دکتر اقبال، شما برام بفرمایید که واقعا این نقش حاکمیت در سیاست گذاری مادری چه در حال سطح فردی و اجتماعی چگونه هست؟
بله، حالا من قبل اینکه به این نکته برسم، ببینید پدر اگر میخواد واقعا اون فضای تربیتی فرزندانش مطلوب و دلخواه خودش پیش بره، باید جایگاه مادر رو نزد فرزندان تثبیت بکنه و تقویت بکنه. یعنی این که باید به مادر یک وجاهت و اعتباری نزد فرزندان ببخشه که مادر حرفش توی خونه پیش فرزندان برو داشته باشه. مثلا اگر پدری نزد فرزندان از مادر قدردانی بکنه، دست مادر رو ببوسه، میتونیم انتظار داشته باشیم که فرزندان هم دست بوس مادر بشن و به نوعی مادر رو تکریم بکنن. یا اگر پدر در امور خانه، در کارهای روتین خونه به مادر کمک بکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که مادر اون شاد به نوعی شادابی لازم و اون توان لازم رو برای وقت صرف کردن با بچه ها داشته باشه و فرزندان هم اتفاقا تشویق بشن که در کارهای خانه به مادر کمک بکنن. این از این جنس به نوعی اعمال مداخله در خانواده برای این که اون جایگاه مادر رو تثبیت بکنه، کاریه که از پدرها برمیاد و باید این کار حتما اتفاق میفته تا اون تربیت به صورت مطلوب انجام بشه. اما نقش حاکمیت اجمالا بخوام عرض بکنم این که حاکمیت باید از نهاد مادری حمایت بکنه. چرا؟ چون اگر حاکمیت دغدغه تمدن نوین اسلامی داره، تمدن نوین اسلامی یک پاش رو توی خونه است و یک پاش توی اون نسلیه که قرار است بیاد و این پایه های اون تمدن رو رو دوش خودشون هم بکنن. خونه هم محورش مادره و زنه که اگر بتونه خوب این فضا رو مدیریت بکنه، در ادامه کسانی وارد جامعه میشن که میتونن توی این حوزه نقش آفرینی بکنن که از یک تربیت صحیح و خلاصه بدون اختلالی برخوردار بودن.
سپاسگزارم. امید دارم که انشالله بتونیم در یک برنامه دیگه در خدمت شما دو بزرگوار باشیم و بیشتر به این مبحث مهم، نقش و حاکمیت در سیاست‌گذاری مادری در سطح فردی و اجتماعی بپردازیم. من خواهش میکنم شما هم جمع‌بندیتون رو بفرمایید جناب آقای دکتر اقبالی و انشالله خدافظی بکنیم از شنوندگان خوبمون.
بله، من عرض کردم به نظرم میرسه که ما آنطور که باید و شاید نسبت به این نقش مهم و جایگاه مهم که بحث نهاد مادری هست توجه نکردیم.
ما روز زن، روز مادر رو همیشه پاس داشتیم براش.
بله، ولی فقط همین گرفتیم. فقط در حد شعارها و نهادهاست. بله. ما حمایت ساختاری از نهاد مادری نکردیم و متاسفانه برای این که این جایگاه تثبیت بشه، نه حمایت معنوی تو ساعت رسانه کردیم، نه حمایت مادی در ساعت حالا فضای اقتصادی و معیشتی زنان خانه‌دار و مادر و اینها، از این سیاست ها اعمال نکردیم. فقط در حدی که حالا یه جشن گرفتیم و یه هدیه ای و یک به نوعی در ساعت حالا نمادین یه روز بهش اختصاص دادیم، این کافی نیست دیگه. یعنی عملا اون اتفاقی که باید بیفته رو خلاصه محقق نمی کنه به نظرم.
بسیار ممنونم از حضور ارزشمند شما دو بزرگوار، سکا خانم دکتر مهدی شادمانی، دکتر روابط بین الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، و جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه خانواده. و به ویژه از شما شنوندگان خوب مجله رادیوی ریحان سپاسگزارم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید، در کنارتون بودیم. امیدوارم که تونسته باشید از این برنامه هم استفاده بکنید. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیوی ریحان. همکاران خوب و هنرمندم در این برنامه رو حضورتون معرفی می‌کنم. تهیه کننده خوبمون سکا خانم مطهر مهرابی، صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور و من گوینده کتایون درویشی. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
تو با تمام قلب من نیومده، یکی شدی به قصد کشتن اومدی، تمام زندگی شدی، بیا به قلب عاشقم و خونه ی جنون بده. اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چی کار کنم واسه به دست آوردنت. از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم، دیگه قرار چی بشه بفهمی عاشقت شدم.
روز بسیار شاد و بانشاطی رو برای یکایک شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو آرزو می کنم. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون پر باشه از عشق و مهر و محبت و مهربانی. دوستان عزیز، همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای، رادیو گفتگو با مهندس محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، مصاحبه میکنه. امروز شنبه 20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای هست و به همین مناسبت رادیو گفتگو هم با استقرار در سازمان انرژی اتمی مصاحبه ویژه‌ای با سکاندار این سازمان آقای مهندس اسلامی خواهد داشت. تقویت ظرفیت‌های دانش بنیان در حوزه هسته‌ای و اقدامات این سازمان برای تولید برق و رادیو داروها و همینطور گریزی به رویکردهای سازمان انرژی اتمی در مذاکرات وین مباحثی است که در این گفتگو دنبال میشه. این گفتگوی ویژه امروز شنبه 20 فروردین ماه ساعت 15:03 بعد از ظهر به صورت زنده بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و همینطور از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا برای شما پخش میشه. شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید سوالات خودتون از رئیس سازمان انرژی اتمی رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید تا آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به اونها پاسخ بدن. شنونده این مصاحبه ویژه باشید ساعت 15 از رادیو گفتگو.
رونمایی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در آغاز قرن نو، 20 فروردین ماه سال 1401، همزمان با سالروز ملی فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران.
و اما دوستان، نگاهی به شگردهای رسانه‌های غربی در اقوای افکار عمومی و روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ‌ها.
در فضای فرهنگی جامعه، نهادها و آداب و رسوم مشخص وجود دارد که برای خانواده ایرانی محترم است. رسانه‌ها گاهی با وارونه کردن این مفاهیم به دنبال جذب مخاطب و تأثیرگذاری هستند.
در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع، به اصطلاح ازدواج سفید، در شهرهای ایران گسترش یافته است.
بر این خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشت.
الگویی که میخواهد ازدواج را کمرنگ کند و به آن معنای مطلوب هم بدهد.
ببینید، در مورد شروط ضمن عقد، اتفاقا همین الان دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. بله، بچه‌های زیادی هستن که به دنیا میان.
در آینده نزدیک کشور با بحران هویت کودکان حاصل از این نوع ازدواج مواجه خواهد شد.
شیوهی که میتواند این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ کند، ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است.
برخورد با مهمانی ها در ایران، اما آیا شما با این گونه برخورد ها موافقید؟
من دیگه هم الان مثلا کاری نکرده، حالا یه شب میخوان شاد باشن، این جرمه؟
هیچ دشمنی با که بخوام اینا را عرض بکنم، هیچ مسئله جنسی و فحشا و اینا نیست، مثل یک انسان نشستن دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعدم مسئلشون تموم میشه میرن خونه شون. در جمهوری اسلامی اینها هدفشون چیزی دیگه است.
شگردی که به اصطلاح به آن زمین وارونه میگویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میدهد.
ببینید شما قاعدتا روی زمین راه میروید، روی زمین با پاتون راه میرید. حالا حساب کنید زمین رو برعکس کنن، شما همچنان دارید روی زمین راه میری ولی برعکس. زمین وارونه یعنی برعکس کردن طبیعی ترین رویدادهای ذهنی برای مخاطب، به نحوی که احساس کنه این وارونه کردن، این برعکس چقدر قشنگه، چه جذابه، چه شیکه، چقدر کوبیسمه، چقدر نمیدونم پست مدرنه. زمین وارونه معمولا در علوم شناختی روی کارکردهای هویت‌ها و ماهیت‌های مقدس اتفاق می‌افته. مثال یک روحانی با عمامه یه سگ بگیره بغلش بگه من حامی حقوق حیوانات، کامل نظافتی، کاملا وارون. ای تو چقدر پست مدرنی، ای آخوندا مگه سگ در بغل میگیرن، ای کاملا نظافتی، ای 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 همه چی وارونه شد.
از این زمین های وارونه در رسانه بسیار ساخته می شود.
بگیر و ببند و داد و بیداد و اسلحه کشی، همه و همه برای گرداندن یک سگ در خیابان.
در سالهای گذشته هم تعداد سگ‌های خانگی در ایران بیشتر شده و هم برخورد سخت پلیس با شهروندان.
ورود سگ به فرهنگ ایرانی پدیده جدیدی است که می‌خواهند برای آن محبوبیت بسازند و نوعی فرهیختگی به آن بدهند.
برخلاف اونچه که ابتدا به نظر می‌رسه که سگ گردانی مثلا در خیابون یا داشتن سگ خونگی چه ارتباطی با سیاست و حکومت داره، اتفاقا نوع حکمرانی ما کاملا با این موضوع ارتباط داره، چون میزان واکنشی که حکومت نشون میده نسبت به سگ گردانی بیش از اندازه است. پس باید پرسید که چرا این اتفاق افتاده.
ولی جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ روی اختلاف، در حقیقت اختلاف رو برجسته میکنه و سعی میکنه از همین اختلاف استفاده بکنه که کسی که سگ دوست نداره، حالا به هر دلیلی برای خودش حتما محترمه، به منی که عاشق سگم بخواد تذکر بده، بخواد در برابر من بیسته، بخواد همونطور که مهمان پیشین برنامه شما گفتن مثلا گروگان بگیرن یه نفر یا که داره یه نهادی رو درست میکنه برای سگ ها.
یکی از مشکلات نهادها و رسانه‌های داخلی ما با این حجمی فرهنگی است که با همین شیوه پیش می‌رود. دکتر داوودی توضیح می‌دهد.
طرف در نظام مثلا مقدس جمهوری اسلامی پست که می‌گیره، یهو میره مثلا اختلاس می‌کنه. ای ای آقا مگه ای 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 همه طرف چفیه می‌ذاره گردنش، میاد وای می‌سه مثلا سیگار هم می‌کشه. یا نه، چفیه رو میکنن روسری میکنن سر خانمایی که حجاب تعطیله، محرم و سفر محرم میشه، طرف میاد توی هیئت ارگ میذاره، با ارگ شروع میکنه عزاداری کردن. طرف هنرمنده همین آقای مرتضی پاشایی گذاشتن جنازه رو جلو، خرقاله به جنگ فاتحه بفرستن، واسه دارن ترانه میخونن. اینو بهش میگن زمین وارونه کردن که حالت جذاب پیدا.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 11 صبح و میریم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه اقتصادی ضرب سکه.
ضرب سکه.